با برنامه کتابخانه در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز ببینیم آقای ناصر زراعتی به روخوانی چه کتابی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
صبح شما هم
قربان شما. فکر کردم که یک وقفه ایجاد کنیم در ادامه خوندن کتاب سجلدی و طولانی دکتر بهزادی شبه خاطرات، رمان دکتر گلاس نوشته یلمار سودربری نویسنده سوئدی رو که دوست عزیزمون سعید مقدم ترجمه کرده، فکر کردم شروع کنم از امروز خوندن، شاید یکی دو هفته طول بکشه. این داستان همینجوری که در مقدمه حالا میخونم یکی از اثرهای مهم ادبیات سوئد هست، یک اثر کلاسیک خیلی زیبا و با اهمیت که سال 1905 منتشر شده. سالها پیش سعید مقدم این کتاب رو ترجمه کرد و در سوئد چاپ شد، ولی خودش راضی نبود از این ترجمه. یک بار دیگه این ترجمه رو بازبینی کرد، من هم ویرایش کردم و خوشبختانه در ایران انتشارات میلکان این کتاب رو سال گذشته منتشر کرده و خیلی هم خوب و تمیز درآورده. من با اجازتون شروع کنم به خوندن اول مقدمه و بعد هم خود داستان بلند دکتر گلاس.
اگر خواهش می‌کنم لطف می‌کنید.
دکتر گلاس نوشته یلمار سودربری نویسنده سوئدی، ترجمه سعید مقدم. درباره نویسنده، یلمار سودربری در سال 1869 در استکهلم زاده شد. تا سال 1895 که اولین رمانش انحرافات منتشر شد، مدتی در اداره گمرک کار کرد و مدتی هم روزنامه‌نگار بود. نخستین مجموعه داستانش در سال 1898 منتشر شد. دومین رمانش جوانی مارتین بریک که در حقیقت زندگی نامه اوست، برای شهرت و موفقیت به بار آورد. رمان دکتر گلاس معروف ترین اثر او در سال 1905 منتشر شد. سودربری از نویسندگان صاحب سبک سوئد است. او به آزادی اراده اعتقادی ندارد. بسیاری از شخصیت‌های داستان‌های او برخلاف این تصور که به اراده خیش تصمیم می‌گیرند، قربانیان سرنوشت و تصادفند. اغلب از او چونان نویسنده‌ای شکاک و منفعل یاد می‌شود، اما در حقیقت او انسانی مبارزه جو بود که با قلم زیبای خود مشکلات اجتماعی را به نقد می کشید. آخرین سالهای زندگیش صرف مبارزه با فاشیزم در اروپا شد تا سرانجام در سال 1941 در کوپنهاگ درگذشت. دکتر گلاس از آثار کلاسیک ادبیات سوئد است. این رمان که طرح مجموعه است از مباحث فکری و نظری در قالب داستان، گرچه اوایل سده پیش نوشته شده ولی هنوز تازگی و جذابیت دارد، زیرا نویسنده کوشیده است به نحوی صادقانه پرسش‌های پایه‌ای موقعیت انسانی را پاسخ گوید یا حداقل آنها را به طور شفاف مطرح کند. این پرسش‌ها دغدغه‌های همیشگی ذهن بشرند. دلایل ستم و بی‌عدالتی در جامعه چیست؟ انگیزه‌های واقعی پشت اعمال انسان کدامند؟ معنای زندگی در جامعه مدرن پسامسیحی چیست؟ عشق، مرگ، سرنوشت و وظیفه از موضوعهای دیگری است که نویسنده به آنها می‌پردازد. دکتر گلاس پزشک جوانی است که به ماجراهای زندگی خصوصی یکی از بیمارانش کشیده می‌شود و وظیفه خود می‌داند که برای نجات یک نفر فرد دیگری را بکشد. او هر روز و هر لحظه آماده بوده تا همه اعتبار، آینده و موفقیتش را فدای عمل کند. عملی واقعی که انجام دادن آن منوط است به چشم پوشیدن از مواهب زندگی. شیفتگی همراه با رنج و اندوه دکتر گلاس به حقیقت و بیزاری و تنفرش از فریب و ریا، از او بدبینی اندوهگین و در این حال ثابت قدم می سازد که در راه اجرای آنچه عدالت می داند تردیدی به خود راه ندهد. شخصیت دکتر گلاس نوعی نوعی همدلی و تأیید را در خواننده دوران خود برمی‌انگیخت، در حالی که خواننده این دوران ممکن است مجذوب صداقت و حقیقت جویی این شخصیت شود، اما با او احساس همدلی نمی کند، زیرا دوران افراط‌گرایی های سده بیستم را دیده و معنای نیهیلیسم یعنی نابودی همه ارزش های والا و اینکه پاسخی برای این پرسش که چه فایده خدا وجود ندارد را دریافته است. سودربری تحت تأثیر اندیشه های نیچه بود. دکتر گلاس نمونه رمان نیچه است. او بسیاری از مفاهیم و اندیشه های نیچه را در کتاب چنین گفت زرتشت به ویژه ارزیابی دوباره تمام ارزش ها به کار می گیرد. دکتر گلاس 12 ژوئن. تا به حال چنین تابستانی ندیدم. گرمای نیمه تابستان در اواسط ماه مه، ابر و مه غلیظی تمام روز روی خیابانها و میدانها می ایستد و حرکت نمی کند. فقط وقتی غروب می رسد می توان نفس راحتی کشید. تازه از گردش شبانه هم برگشتم. تقریبا هر شب پس از ویزیت بیمارانم که اکنون در تابستان تعدادشان چندان زیاد نیست می روم قدم می زنم. نسیم خنکی پیوسته از سمت شرق می وزد و مه را آرام با خود می برد و هنگام غروب پوششی سرخ و بلند از غبار مه پدید می آورد. دیگر سر و صدای رفت و آمد وسایل نقلیه نمی آید. فقط گاهی تلق تلق درشگهی یا صدای زنگ تراموایی به گوش می رسد. آهسته و با تنبلی راه می افتم طرف پایین خیابان. گاه به آشنایی بر می خورم و کناری می ایستم و چند لحظه با او صحبت می کنم. ولی نمی دانم چرا همیشه باید با کشیش گریگوری روبرو شوم. هرگز نمی توانم این مرد را ببینم بیان که یاد حکایتی بیفتم که زمانی درباره شوپنهاور شنیدم. حکایت چنین است که این فیلسوف عبوس شبی طبق معمول کنج کافه نشسته بود که در کافه باز می شود و فردی با قیافه کریه می آید تو. شوپنهاور با ترس و نفرت نگاهی می اندازد به او، چهره در هم می کشد و ناگهان از جا بر می خیزد و بنا می کند با عصایش به سر او ضربه زدن، فقط به دلیل آنکه قیافه طرف تو زقش خورده. البته من شوپنهاور نیستم، ولی وقتی روی پل واسا از فاصله دور دیدم کشیش دارد میآید طرفم، فوری ایستادم و دستایم را گذاشتم روی نرده پل و محو تماشای منظره های اطراف شدم. خانه های خاکستری جزیره هلگند هولمن، معماری چوبی رو به زوال حمام سنای قدیمی یوتیکی که تصویر آن در آب جاری رودخانه شکسته شده بود و بید مجنونهای بزرگ کهنسال که شاخ و برگشان در آب فرو رفته بود. پانویس گوتیکس یا یوتیکس جریان فرهنگی رومانتیکی که تحت تأثیر میراث سوئد قدیم در قرن 17 و تا حدودی اوایل قرن 19 شکوفا شد. ادامه متن. امیدوار بودم کشیش مرا نبیند و نتواند از پشت سر بشناسدم. در حقیقت در همین فاصله کوتاه او را از یاد برده بودم، زیرا یک بار متوجه شدم کنارم ایستاده و دستایش را مثل من گذاشته روی نرده و گردنش را کمی کج کرده، درست مثل 20 سال پیش وقتی پهلوی مرحوم مادرم نشسته بودم روی نیمکت خانوادگی در کلیسای یاکوب و برای اولین بار قیافه نفرت آورش را دیدم، پیچیده لای ردای کشیشیش مثل قارچی مشمعز کننده که از زیر سکوی موعظه زده بود بیرون، همان صورت پف کرده بدرنگ، همان پازولفی های طلایی کثیف که حالا شاید کمی خاکستری می زدند و همان نگاه موزیانه نامفهوم از پشت شیشه های عینک. خلاص شدن از شر او امکان نداشت. من حالا پزشک هستم، همانطور که پزشک خیلی های دیگر نیز هستم، و او اغلب با درد و ناراحتی های جزئیش می آید پیشم. من حالا پزشکش هستم، همانطور که پزشک خیلی های دیگر نیز هستم و او اغلب با درد و ناراحتی های جزئیش می آید پیشم. به به جناب کشیش، عصر بخیر، حالتان چطور است؟ خیلی خوب نیستم، به واقع ابدا خوب نیستم، قلبم خوب نیست، نامنظم می زند، بعضی شبها به نظرم کار نمی کند. با خودم فکر کردم باعث مسرت من است، رزل خرفت، دلم میخواهد بمیری و مرا از شر دیدنت خلاص کنی. در ضمن زن جوان و زیبایی هم داری که احتمالا جانش را بالا آورده ای و وقتی بمیری مردی خیلی بهتر از تو پیدا میکند و دوباره ازدواج خواهد کرد. ولی با صدای بلند گفتم عجب، واقعا اینطور است؟ بهتر است یکی از همین روزها بیایید پیشم تا معاینه اتان کنم. حرفای زیادی برای گفتن داشت، موضوعهای مهم از قبیل اینکه این گرما واقعا غیر معمولی است و احمقانه است که میخواهند در جزیره به این کوچکی ساختمان بزرگ پارلمان بسازند، و در ضمن گفت که حال همسرش هم چندان خوب نیست. بالاخره رفت و من به راهم ادامه دادم. وارد محله قدیمی شهر شدم، از سراشیبی کلیسای بزرگ بالا رفتم و در کوچه های اطراف آن پرسه زدم. هوای غروب در کوچه های باریک به خصوص در سایه دیوارها گرفته و خفه بود، چون این سایه‌ای در محله ما وجود ندارد. خانم گرگوری چند روز پیش برای ملاقات عجیبی به مطبم آمد. وقتی نزدیک وقت ملاقات وارد اتاق انتظار شد متوجه آمدنش شدم، منتظر ایستاد تا آنها که دیرتر آمده بودند پیش از او بیایند نزدم. بالاخره آخر وقت وارد اتاقم شد، سرخ شده بود و من می کرد. عاقبت حرفی از خودش در آورد و گفت که گلو درد داشته ولی حالا بهتر شده است. الان هم عجله دارد و باید برود، فردا خواهد آمد. هنوز که نیامده است. از کوچه های باریک آمدم بیرون و رفتم طرف پل شپس هولمن. ماه روی جزیره شپ در غروب نیلگون با پرتو زرد لیبویی می تابید. احساس خوش و آرامم را از دست دادم. روبرو شدن با کشیش خلقم را تنگ کرده بود. حیف که آدمهایی مثل این کشیش هم در این دنیا هستند. کیست که این مسئله بغرنج فقیر بیچاره ها را نشنیده باشد که به محض اینکه در کافه دور میز می نشینند بنا می کنند در موردش بحث کردن. حاضری با فشار یک دکمه روی دیوار یا با یک عمل کاملا آگاهانه صاحب منصب چینی ای را بکشی و بعد مال و منالش را صاحب شوی؟ من برای یافتن این پاسخ این پرسش هرگز خودم را دچار سردرد نکردم، شاید برای اینکه هرگز مزه تلخ فقر را نچشیدم. اما فکر میکنم اگر می توانستم با فشار دکمه ای روی دیوار این کشیش را بکشم حتما این کار را می کردم. وقتی در غروب پرید رنگ، غروبی که با غروبهای دیگر تفاوت داشت، می رفتم طرف خانه، هوا به همان اندازه ظهر خفه و اضطراب‌آور به نظر می رسید. لایه های سرخ و زخیم ابر پشت دودکش های کارخانه کنگس هولمن به تیرگی می گرایید و مصیبتی خفته را می مانست. با گام های بلند از کنار کلیسای کلارا رفتم طرف خانه. کلاهم را از سر برداشته بودم چون عرق از پیشانیم سرازیر شده بود. هوا حتی زیر درختان تنومند باغ کلیسا هم خنک نبود. با این همه زوجهای جوان نشسته بودند روی نیمکت‌ها و با هم نجوا می کردند. برخی روی زانوی دیگری نشسته بودند و با چشمان خمار همدیگر را می بوسیدند. حالا نشستم کنار پنجره گشوده اتاقم و دارم می نویسم. اما برای چه کسی؟ نه برای دوستی یا یاری، حتی برای خودم هم نمی نویسم، چون امروز آنچه را دیروز نوشتم نمی خوانم و فردا هم نوشته های امروز را نخواهم خواند. می نویسم فقط برای اینکه دستم حرکت کند، افکارم که به اختیار خودشان در حرکتند. می نویسم برای اینکه وقت‌هایی را که نمی‌توانم بخوابم بکشم. چرا خوابم نمی‌برد؟ من که جنایتی مرتکب نشدم. آنچه این برگ‌ها را با آن سیاه می‌کنم نوعی اعتراف نیست. برای چه کسی باید اعتراف کنم؟ حتی تمام حقیقت را هم درباره خودم نمی‌گویم. تنها آنچه را بازگو می‌کنم که برای خودم خوشایند است. اما چیزی را هم که حقیقت ندارد نمی‌نویسم. حقارت روحم اگر حقیر باشد را با دروغ گفتن نمی‌توانم پنهان کنم. بیرون شب آبی گسترده شده و درختان باغ کلیسا را در خود فرو برده است. شهر ساکت است. آنقدر ساکت که صدای آه و نجواهای سایه های آن پایین تا این بالا هم به گوش می رسد. خنده گستاخانه سکوت شب را لحظه می شکند. احساس می کنم در این لحظه در تمام جهان هیچ کس از من تنها تر نیست. من تیکو گابریل گلاس، دکتر طب که اغلب به دیگران کمک می کنم، هرگز نتوانستم به خودم کمکی بکنم و با اینکه بیش از 30 سالم است هرگز با زنی از نزدیک تماس نداشتم. 14 ژوئن. چه شغلی؟ چه شد که من از میان تمام حرفه ها کاری را انتخاب کردم که از همه کمتر مناسبم است؟ پزشک یا باید انسان دوست باشد یا جاه طلب. البته من زمانی تصور می کردم هم اینم و هم آن. امروز باز زنی بی‌نوا با ناله و التماس از من کمک خواست. از چند سال پیش می شناسمش. همسر کارمند دونپایه است با درآمد 4000 کرون در سال یا چیزی در این حدود و 3 فرزند دارد. در 3 سال اول زندگیشان 3 تا بچه یکی پس از دیگری به دنیا آمدند. پس از آن 5-6 سالی توانست بر حذر بماند. تندرستی، نیرو و جوانیش را اندکی باز یافت و وقت آن را پیدا کرد تا خانه‌اش را سر و سامانی بدهد و پس از آن همه دردسر جان تازه‌ای بگیرد. سفره‌شان البته پر نبود، ولی به نظر می‌رسید هر طور هست روزگارشان می‌گذرد و حالا باز بلا از راه رسیده بود. از شدت گریه به دشواری می توانست حرف بزند. طبعا جوابش را طبق معمول با همان درسی دادم که از حفظم و در مواقع مشابه بیان می کنم. وظیفه من در مقام پزشک احترام به جان انسان، حتی جان کوچکترین موجود زنده است. پاسخم جدی و قاطع بود. بالاخره شرمگین، مبهوت و بیچاره ناچار به رفتن شد. مورد او را یادداشت کردم. از آغاز کارم تا به حال او 18مین زنی است که چنین کمکی از من خواسته است. در ضمن من متخصص بیماری‌های زنان هم نیستم. اولین نفر را هرگز فراموش نمی‌کنم. دختری بود 21-22 ساله، قوی هیکل با موی تیره. زیباییش تازه شکفته و کمی جلف بود. از آن دخترهایی که با همان نظر اول میشد فهمید در زمان لوتر دنیا پر بوده از آنها. البته اگر حق با او باشد که نوشته همچنان که آدمیزاد قادر نیست بینی خود را گاز بگیرد، برای زن هم ناممکن است بدون مرد زندگی کند. پدرش تاجری بود ثروتمند، بورژوایی تمام عیار. من پزشک خانوادگیشان بودم و برای همین هم آمده بود پیش من. نگران و آشفته بود ولی چندان خجالتی به نظر نمی رسید. التماس می کرد نجاتم بدهید. من با همان موضوع وظیفه و غیره جوابش را دادم، اما ظاهراً درک آن برایش دشوار بود. توضیح دادم که قانون شوخی بردار نیست. با حیرت پرسید چه ربطی دارد به قانون؟ نصیحتش کردم که به مادرش اعتماد کند و قضیه را با او در میان بگذارد. آن وقت او با پدرش صحبت می کند و عقد و ازدواج سر می گیرد. گفت نامزدم چیزی ندارد و پدرم هیچ وقت مرا نمی بخشد. آنها با هم نامزد نبودند. کلمه نامزد را برای این به کار می برد که کلمه دیگری پیدا نمی کرد. معشوق کلمه ایست که به درد رمان نویس ها می خورد. وقتی به زبان می آید آهنگ قبیحی دارد. گفت نجاتم بدهید، مگر شما رحم سرتان نمی شود؟ نمی دانم چه خاکی به سرم بریزم. می روم بندر راسترم، خودم را می اندازم تو دریا. حوصله‌ام داشت سر می رفت. در حقیقت ابدا احساس ترحم یا همدردیم را بر نمی انگیخت. وقتی پول موجود باشد این قبیل مشکلات حل شدنی است. فقط غرور آدم کمی جریحه دار می شود. بغض کرد، فین فین کرد، حرفهای بی ربط زد و بالاخره خودش را انداخت رو زمین و بلا کرد دست و پا زدن و فریاد کشیدن. خب طبعا ماجرا همانطور خاتمه یافت که انتظارش را داشتم. پدرش مردی رزل و بیشعور دو سه تا سیلی به او زد و بعد با سرعت سرسام‌آوری دخترک را به عقد شریک جرمش درآورد و آنها را روانه ماه عسل کرد. مواردی از قبیل مورد این دختر هرگز مرا مشوش نمی کنند، اما برای زن بینوای امروز واقعا متاسف شدم. این همه رنج و بدبختی به خاطر لذتی به این کوچکی. این احترام به جان انسان که ورد زبانم شده آیا چیزی جز ریاکاری موذیانه است؟ جز موضوعی که گاهی در اوقات بیکاری سر آدم با فکر کردن درباره‌اش گرم می شود چه می تواند باشد؟ انسان ها اطرافمان را گرفتند، اما هیچ کس به زندگی افراد غریبه و دور هیچ اعتنایی نمی کند. این واکنشی است که همه به جز معدودی بشر دوست ساده دل در عمل نشان می دهند. تمام دولت ها و پارلمان های جهان هم علناً آن را اظهار می کنند. و اما وظیفه، چه حجاب باشکوهی. برای فرار از کاری که باید انجام شود می توان خزید پشت آن، وانگهی نمی توان موقعیت اجتماعی، اعتبار، آینده و همه چیز خود را به خاطر کمک به کسانی که نمی شناسیمشان به خطر انداخت. این هم امید کودکانه است که آنها مطالب را پیش خود نگه دارند. دوستی گرفتار همین دردسر می شود و می آید پیششان و آنها هم بیخ گوشش می گویند کمک کجا یافت می شود و به سرعت لو می روی. نه، همان بهتر که آدم به وظیفه بچسبد، هرچند مثل روستاهای پوتمکین منظره ای ساختگی باشد. توضیح پانویس: روستاهای پوتمکین، اشاره به روستاهای ساختگی که به فرمان پوتمکین برپا شدند تا هنگام بازدید کاترین دوم ملکه روسیه از کریمه در سال 1787 منطقه پر رونق جلوه کند. پوتمکین 1739-1791 شخصیت سیاسی و نظامی روسی است که بیش از همه به خاطر تلاش‌هایش برای تصرف مناطق کم جمعیت اوکراین شهرت دارد. ادامه متن: فقط می‌ترسم که سوگند نامه را آنقدر تکرار کنم که بالاخره خودم هم باورم شود. پوتمکین فقط می‌خواست ملکه را فریب بدهد. خودفریبی به مراتب زبونانه‌تر است. مقام، اعتبار، آینده. مگر من هر روز و هر لحظه آماده نبودم همه آنها را فدای عمل کنم، عملی واقعی که انجامش منوط باشد به چشم پوشی از آنها. 15 ژوئن. باز نشستم کنار پنجره. آسمان نیلگون است و شب هنوز نخفته و از زیر درختان صدای خشخش و نجوا می آید. دیروز عصر وقتی رفته بودم قدم بزنم زن و شوهری را دیدم. زن را فوری شناختم. چند سال پیش در مجلسی با او رقصیده بودم. از خاطر نبردم که هر بار او را می دیدم دیدارش چگونه شبی سرشار از بیخوابی و بیقراری برایم برق مغان می آورد. خودش اما بیخبر بود. آن زمان هنوز دوشیزه بود و ازدواج نکرده بود. او مظهر رؤیایی حقیقی بود، رؤیای مرد از زن. اکنون دست در دست شوهرش قدم زنان به طرف پایین خیابان می رفت. لباسی گرانبهاتر ولی مبتذل‌تر از گذشته به تن داشت و رفتارش بورژوامنشانه‌تر بود. نگاهی داشت خسته و بیفروغ. با این همه خانم‌وار و خوشنود به نظر می رسید و چنان حرکت می کرد که انگار شکمش را گذاشته بود توی سینی نقره براق و آن را جلوی خودش حمل می کرد. نه، این را نمی فهمم. چرا باید این طور باشد؟ چرا باید همیشه این طور باشد؟ چرا عشق باید مثل سکه قلب باشد؟ چرا باید یک روزه مثل گل پژمر بپژمرد یا کثیف و بی‌ارزش شود؟ آیا تمام فرهنگ بشری جز آنچه مستقیماً برای تسکین گرسنگی یا دفاع در برابر دشمنان طرح‌ریزی شده از آرزو و اشتیاق انسان به عشق سرچشمه نگرفته است؟ حس زیبایی شناسی ما جز این سرچشمه دیگری ندارد، جزء هنر، شعر و موسیقی از این چشمه نوشیدند. عامیانه ترین نقاشی های معاصر هم مانند تصاویر حضرت مریم رافائل، نقاش ایتالیایی 1483-1520 و دختر بچه های کارگر پاریسی اشتاینلند، نقاش و طراح فرانسوی 1859-1923، الهه مرگ هم مثل غزل های سلیمان و نغمه ها، موسیقی کلیسایی و والس های وین، آری تمام گچبری های تزئینی همین خانه ملال‌آور من، تمام نقش و نگار های روی کاغذ دیواری ها، شکل گلدان بلوری آن گوشه و طرح های روی شال گردنم، تمام آنچه برای تزئین و آرایش به کار برده می شود، صرف نظر از اینکه منظور خود را برآورده می کنند یا نه، از این منبع سرچشمه می گیرند. اگرچه گاه این تأثیر پذیری به طولانی ترین و غیر مستقیم ترین شکل ممکن صورت می گیرد. این کشف من نیست که زائیده تخیلات شبانه باشد، بلکه چیزی است که صدها بار به اثبات رسیده است. توضیح در پانویس: الهه مرگ، سروده یوهان والین، شاعر و کشیش سوئدی 1779-1839 و غزل‌های سلیمان که از کتاب مقدسه، و نغمه ها، کتاب نغمه ها سروده شاعر بلندآوازی آلمانی هاینریش هاینه. ادامه متن: ولی نام این چشمه عشق نیست، رؤیای عشق است. اما از سوی دیگر تمام آنچه به تحقق این رؤیا مربوط می شود، از قبیل ارضای غرایز و عوارض ناشی از آن، در شعور غریزی ما ناپسند و زشت به نظر می آیند. این را نمی شود ثابت کرد، این فقط نوعی احساس است، احساس من. ولی فکر میکنم در حقیقت احساس همه همین است. مردم همیشه ماجراهای عشقی دیگران را بی اهمیت یا مضحک تلقی میکنند و اغلب در مورد عشق خودشان هم استثناء قائل نمیشوند. و اما عوارض آن: زن آبستن موجود وحشتناکی است و نوزاد چندشاور است. بستر مرگ به ندرت همان تأثیر هراس‌آور لحظه تولد نوزاد را دارد، سمفونی ترسناک جیغ، کثافت و خون. اما از همه مهمتر نفس آن عمل است. خب وقتمون تموم شد آقای رحیمی.
خواهش،
اجازه بدید بقیه این رمان رو بذاریم برای فردا.
خدمتتون خواهیم بود.
خیلی متشکر، روز شما و شنوندگان عزیز بخیر.
لطف کردید، سپاسگزارم.